بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 522. 2221. شیعه قلبی دارد که عرش استقرار امام زمان است و اولیای خاصه اش که کما بیش در حریم غیب امام زیست می کنند و مغزی دارد که علمای ربانی و عارفان ناطق اویند و بیانگر اسرارش، و چشم و گوش و حواسی دارد که مخلصین و مریدان حلقه این علما و عرفایند، و این تشیع عرفانی است که اتصال به امام حی دارد، هرچند که غایب است و این باطن شیعه یا شیعه باطنی است، ولی شیعه کالبدی هم دارد که همان تشیع عرفی تاریخی است و فقط امامان مرده را می شناسد و حد اکثر اتصالش به مقابر ائمه اطهار علیه السلام است و امام غایب را هم فقط در ظهور و پیروزی جهانیش می شناسد و معنوی ترین ارتباطش با امام زمان علیه السلام همان دعای فرج و عهد است. این ظاهر شیعه و شیعه ظاهری است. خلع و نفاق بین این ظاهر و باطن تشیع و رابطه دیالکتیکی شیعه عرفی و شیعه عرفانی نیز از مسائل مبرم و حیاتی سرنوشت تاریخی تشیع است و حل و فهم این تناقض دیالکتیکی به مثابه مهمترین حرکت و آمادگی برای ظهور جهانی امام زمان است و تا زمانی که این خلع جبران نشود، باطن شیعه برای حراست از خود در قبال ظاهر شیعه مجبور به تقیه است و این همان راز غیبت است. 2922. درک این دیالکتیک ظاهر و باطن شیعه یا تشیع ظاهری و باطنی از اهم مسائل این مذهب و مکتب است که به ندرت مورد توجه علمای شیعه بوده است، که بزرگترین خلع و نفاقی در شیعه بوده که مورد سوء استفاده دشمنان تشیع قرار گرفته است از آغاز اسلام تا به امروز. این همان خلع و نفاقی بوده که بنی عباس در آن بزرفشانی کرده و نشو و نما نموده و زیسته است و طرح کشتار ائمه و شیعیان مخلص را اجرا کرده است و بسیار اندک علما و عرفای شیعه اصلا در این باب سخن گفتند که آنها هم مورد اتهام سخنگویان تشیع ظاهری واقع شدند، همچون عارف قرن هشتم هجری سید حیدر آملی. و باید دانست که تا کالبد شیعه به قلب و مغز خودش متصل نگردد، دوران غیبت همچنان طولانی تر می شود و ظهورش قهارتر. مشابه چنین خلع و نفاقی را میتوان بین شیعه و سنی سراغ گرفت به مثابه باطن و ظاهر اسلام، که علما و عرفای بزرگی چون ابن عربی در جبران این نفاق تلاش عظیمی در تاریخ صورت دادند که پل ارتباط بین علمای شیعه و سنی گشته است. این از حیاتی ترین رسالتهای علمای مذاهب و فرق است تا این خلعهای کاذب و ظلمانی را برطرف سازند، و این امر خطیر و کبیر جز به گفتگوی دیالکتیکی ممکن نمی شود. گفتگوی از جنس آنچه که ابن عربی و مولوی و حیدر آملی ارائه کردند، منتها بر اساس مسائل و بحرانها و دردهای محسوس بشر مدرن و مسائل مبرم عالم اسلام و تشیع. خوشبختانه عرفای شیعه و سنی همگی بر حقی واحدند و ماهیتاً امامیه می باشند و این واقعیت تاریخی نشان می دهد که سر وحدت جهان اسلام عرفان اسلامی است. عرفان اسلامی خواه ناخواه به امر ولایت و امامت مربوط می شود و به این حق می رسد. عرفان همه مذاهب الهی این گونه‌اند: عرفان مسیحی، عرفان یهود، عرفان بودایی، عرفان زرتشتی، عرفان شیعه و سنی نهایتاً به امر امامت و حق انسان کامل می انجامند. عرفان مغز دین واحد جهانی در آخر الزمان است و بیشک طلایه‌دار و سلاطین آن عرفای امامیه هستند، زیرا دارای امامی زنده اند که اولیایش در ارتباط با او و با مردم در ارتباط می باشند. 2923 بحثت ازداد دیالکتیکی و سنتز ناشی از آن اصلا مترادف با مجموع اجزا و عناصر طرفین نیست، بلکه امر سوم و برتری است. گفتگوی دیالکتیکی و تسبیحی منجر به وحدت اجزا و عناصر نمی شود، بلکه موجب تعالی و جهش هر دو طرف دیالوگ است و اتحاد در امری برتر. اتحاد دیالکتیکی دو چیز برتر از جمع آن دو چیز است، زیرا این اتحاد منجر به خلق جدید و برتری می شود. 2924 وجود و عدم به خودی خود دارای رابطه دیالکتیکی نیستند، زیرا دارای تضادی نیستند، چون هیچ شباهتی ندارند. رابطه دیالکتیکی بین وجود و عدم فقط در نفس ناطقی آدمی مطرح است، زیرا عدمیت آدمی به انکار و جدال با وجود خداوند می پردازد که همان اساس کفر آدم است، آن هم آن عدمیتی که از خداوند وجود یافته است. پس عدم به میزانی که دارای وجود می شود با وجود به جدال برمی خیزد و این بنیاد دیالکتیک در بشر است. پس خود هر کسی به جدال و انکار با خودش برمی خیزد و ضد خود می شود و این اساس دیالکتیک در نفس ناطقه و ادراک و اعمال بشر است. از هر تضادی دقیقاً از تشابه است و اگر تشابهی هم نباشد تضادی هم نیست و این مفهوم منطقی دیالکتیک است. این کفر همان تسبیح ذاتی وجود است، ولی علم دیالکتیک این تسبیح را اختیاری و عارفانه و بلکه عاشقانه می سازد. یعنی تنفیس بشری که همان کفر اوست دارای ذاتی تسبیحی است ناخواسته و نادانسته. از کفر دارای ماهیتی ایمانی است جبران. این دیالکتیک در همه مفاهیم و ارزش‌های بشری حضور دارد و علم دیالکتیک این جبر را مبدل به اختیار می‌کند و این نادانی را به دانایی. پس جبر دیالکتیکی در فلسفه غربی از نوع هگلی یا مارکسیستی اگر تبدیل به ایدئولوژی شود یک جهل مرکب و خطرناک است و مصداقی از دیالکتیک ضد دیالکتیک است و یا دیالکتیکی کافرانه. 2925 پس دیالکتیک تنها علمی است که منجر به خود آگاهی می شود که همان عرفان نفس است و ذات شناخت شناسی، یعنی خود آگاهی و عرفانی که از علم دیالکتیک برنخیزد خود یک فریب و گمراهی مضاعف است. زیرا دیالکتیک قانون حاکم بر عمل کرده نفس ناطقه و تفکر و اراده و احساسات و اعمال بشر است. پس دیالکتیک آگاهی همان خود آگاهی است بلاغی. و همچنین این آگاهی تنها آگاهی بر کفر و ایمان است و لذا تنها عرفان دینی است. پس عرفان غیر دیالکتیکی هرچه باشد دینی نیست، همانطور که عقلی نیست. 2926 وقتی هر چیزی خواه ناخواه ضد خیش است، این یعنی همان علم تسبیح و ایمان فطری. پس دیالکتیک آگاهی اساس فطرت شناسی و شناخت عقلی الهی است، زیرا فطرت انسان از فطرت خداست طبق قول الهی در کتابش. 2927 و اگر امامت و انسان کامل همان فطرت حی و قیومی انسان است، باید گفت که امام و انسان کامل دیالکتیکی ترین انسان هاست و لذا امام شناسی هم سراسر دیالکتیک شناسی و آگاهی دیالکتیکی است و علم دیالکتیک اساس علم امامت است که خود امام باقر علیه السلام آن را علم سر نامیده است که به راستی هم سر است و هم سحر بودنش عجیب بودن آن است و سحر بودنش هم حیرت زایی آن. و این صفت ویژه عارفان است که هم غرق در سر و سحر حقیقت وجودند و هم این نور را منتشر می کنند. صفت طلسم شدگی و جادوگری به عارفان برخواسته از این حقیقت است که مظاهر حق می باشند. هرگاه که حق نازل می شود می گویند این سحر آشکار است. قرآن سحر مبین در قرآن به معنای سحر بیان کننده و بیان شونده و این چون این سحری همان کلام و منطق دیالکتیکی عارفان می باشد. 2928 دیالکتیک علم عرفان نفس است و جز به کار مجاهد فلاح نمی آید و در نزد دیگران تبدیل به مقادیری فرمولهای بیروح و مضحک می شود که به سرعت رسوایشان می سازد، همانطور که مارکسیست ها را در سراسر جهان رسوا ساخت. 2929 اگر بخواهیم جبر را در جان عالم و آدم کشف نموده و تبیین علمی نماییم جز دیالکتیک نیست، پس آن که دارای این علم باشد بر جبر جانش فائق آمده است و بر قلمرو انسان کامل و اراده الهی وارد شده است و مصداق این کلام خداوند می شود که اراده نمی کنید الا این که خداوند اراده می کند. ولی این علم جز برای اهالی عرفان نفس قابل حصول نیست، یعنی عارفان. و درست به همین دلیل عارفان را اولیای امام زمان می دانیم که کانون و خلیفه مطلق اراده خداست، خدایی که مختار است. پس امام و اولیایش تنها انسانهای صاحب اختیارند. پس دیالکتیک آگاهی علم اختیار است، زیرا خود دیالکتیک جاری در جان جهان همان علم جبر است و آگاهی بر جبر این اختیار است. 2930 برخی از پدیده‌ها در چشم آدمیان مظاهر خیر هستند که البته شرشان نهان است و نیز برخی دیگر از پدیده‌ها مظاهر شرند که خیرشان پنهان است. ولی برخی از پدیده‌ها هم هستند که فاقد هر خیر و شری می باشند. اینها پدیده‌های توحیدی هستند که آدمی را به فراسوی خیر و شر و به قلمرو ولایت و امامت و عرفان و سیر الالله می کشانند و معمولاً در قلمرو نور ولایت عارفان و اولیای الهی قرار دارند و به سوی امام هدایت می کنند. این نوع پدیده ها از چشم و هوش عامه مردمان پنهان می مانند، زیرا اکثر مردم دارای ادراک دوگانه خیر و شری هستند. 2931 همه علوم و فنون علیتی ابزار جبرند و لذا صاحبان و پیروان آن مجبور به آن می شوند، جز علم دیالکتیک که موجب اختیار است. زیرا خود دیالکتیک جاری در جان جهان و انسان همان قانون جبر است و جبر آگاهی مولد اختیار است. همه جبرها جبر دیالکتیکی هستند، پس هر که دیالکتیک آگاهی یافت صاحب اختیار می شود. قدرت ولایت امام در جهان نیز حاصل چنین اختیاری است که بر همه قدرت‌های غیب بلایی احاطه و سلطه دارد. 2932 گفتیم که اساس دیالکتیک در آدمی همان دیالکتیک ظاهر و باطن است و بارزترین حجت این ادعا آن است که آن که خود را عاقل و عالم و عارف و مؤمن و زاهد و عاشق و خیر می داند، ظهورش در برون جز حماقت و جهل و جنون و کفر و فسق و شرارت نیست و به عکس. پس آگاهی انسان نسبت به خود همواره وارونه است و آگاهی همان باطن است که در عرصه ظهور معکوس می گردد. پس هرگاه از خود سخن می گوییم منظور آن خود آگاه و آگاهی درباره خود است و ضد خود نیست. پس دیالکتیک قانون نفس ناطقه است که قلمرو به ادراک و باور است که مغزش ادراک و باور مربوط به خود فرد است، یعنی خود آگاهی. و آن که خودش را خوب می داند در واقع بد است. ولی آیا کسی هم هست که خود را آدم بدی بداند؟ جز عارفان که دارای خود آگاهی دیالکتیکی هستند، یعنی ماهیت خود و نفس ناطقه را شناخته اند که دیالکتیکی است، آن هم نه با شعار و فرمولهای دیالکتیکی، بلکه در جریان عرفان نفس. یعنی به صرف داشتن این حقیقت کسی عارف نشده است. 2933 یعنی کسی که سعی کند خود را بشناسد می‌بیند که در همه باورها و ادراکش از خود وارونه است و این سرآغاز کشف دیالکتیک است که این کشف دروغ خود است، دروغی به نام خود، و این به مثابه روبرو شدن با تراژدی خیشتن است، تراژدی شعور و ادراک بشری. ولذا عرفان نفس به معنای ورود به عرصه تراژدی است، تراژدی که عین حقیقت وجود و زندگی است، و این است که عرفان نفس هیچ مشتری ندارد الا عاشقان حقیقت. پس این همه عرفانهایی که در بازار جهانی شاهدیم چیستند؟ عرفان ضد عرفان، عرفان ضد دیالکتیکی. پس فقط و فقط با خرد دیالکتیکی میتوان خود را حقیقتاً شناخت و غیر از این هر نوع خودشناسی عین خودفریبی مضاعف است. انسان شناسی و مردم شناسی و امام شناسی نیز چنین است و خداشناسی. و خداشناسی غایت و کمال این خرد را میطلبد، خدایی که بودش عین نبود اوست و چه تضاد و دیالکتیکی بزرگتر و ذاتی تر از این. 2934 پس خودشناسی جز دیالکتیک شناسی نیست و شناخت شناسی هم جز این نیست. و آنکه خود را بدین گونه بشناسد که سراسر ضد خود است، خود به خود به جستجوی امام و ناجی خود است. پس تشیع به عنوان مذهب امامیه و امامجویی و امامیابی و امام شناسی و اطاعت بیچون و چرا از امام جز بدین طریق ممکن نمی شود. پس دیالکتیک شناسی مغز شناخت شناسی شیعی است و شرط لازم و کافی برای شیعه بودن. 2935 چرا در یک جامعه شیعی که دارای حکومت شیعی هم می باشد هنوز بایستی امام زمانش غایب باشد؟ پاسخ به این معما به مثابه پاسخ به کل راز غیبت امام است که معنایی جز فقدان عرفان امامیه و امام شناسی ندارد و خلع و نفاق عظیمی که بین باطن و ظاهر شیعه، یعنی شیعه ظاهری و شیعه باطنی، حاکم است. 2936 در طول تاریخ اسلام بارها حکومت شیعی پدید آمد. چرا اثر و خبری از امام زمانش در میان نیامد تا بالاخره این حکومت‌ها در درون خود پوسیدند و متلاشی شدند؟ از حکومت خود مختار قرامته تا حکومت 150 ساله فاطمیان تا حکومت‌های محلی شیعه در ایران، همچنین آل بویه، سامانیان و حکومت وسیع و طویل صفویان که بزرگترین حکومت شیعی در تاریخ اسلام بود. و زان پس تقریبا همه حکومت‌ها در ایران زمین شیعی مذهب بودند تا به انقلاب اسلامی ایران که بر اساس فقه شیعی بنا گردیده است و همه ارکانش مبتنی بر این امر است و به لحاظ ماهیت نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تفاوت بارزی از سایر جمهوری‌های اسلامی غیر شیعی ندارد، همچون پاکستان و مالزی. چرا؟ زیرا مذهب شیعه فقط فقه نیست، همچون مذهب اهل سنت، و به علاوه فقه شیعی فقه امامیه و دارای قدرت خلاقه اجتهاد است، در حالی که فقاهت حاکم فاقد چنین روح خلاقی می باشد، زیرا فاقد حکمت و عرفان امامیه است. می دانیم که امامان اربعه اهل سنت جملگی در دوران حیات امامان معصوم برای خودشان دارای دستگاه مستقل فقهی بودند. پس امامت فقاهت نیست و بدون امام هم می توان فقه داشت. امامت ولایت است و ولایت هم سراسر حکمت و عرفان و علم لدنی است. 2937 یکی از عبرت‌ها و تأسف‌های تاریخ حکومت‌های شیعی همین فقاهت مداری محض است که گاه بدین لحاظ هم دچار بحران بودند. حکومت 150 ساله خلفای فاطمی در شمال آفریقا و مصر و شامات که حکومت شدیداً شیعی و امامیه بود، برای نیاز فقاهتی خود همواره دست به دامان فقهای اهل سنت می شد و گاه از دولت ضد شیعی عباسی فقیه مطالبه می کرد تا حکومت خود را به لحاظ حقوقی تأمین کند. و اصلاً در دوره طولانی قاضی القضات خلافت فاطمی یک فقیه سنی مذهب بود که خود رسوایی عجیبی به بار آورده بود. این عبرت‌های تاریخی نشان می‌دهد که فقاهت مداری بنیاد مذهب اهل سنت است و مذهب شیعه بر ولایت مداری می‌چرخد که فقاهت فرعی از ولایت است. و ولایت مداری جز حکمت مداری و عرفان مداری چه می‌تواند باشد به لحاظ عقلانی؟ پس هرگاه ما به فقهی سربرآورده از حکمت و عرفان امامیه رسیدیم، به پیروزی بزرگی دست یافته ایم و این است فقه بدایی امامیه. کشالوده منطق حکمی عرفانی هم جز دیالکتیک نیست، زیرا هیچ حکم فقهی نیست الا اینکه سربرآورده از رویارویی حق با باطلی می باشد و از آنجا که به خصوص در عصر ما در قبال هر امر حقی یکی یا چندین ضد حق وجود دارد، پس اجتهاد بر حق بدون خرد دیالکتیکی ممکن نیست. یعنی فقیهی که دارای حکمت دیالکتیکی نباشد در این دوران هیچ حرفی برای گفتن ندارد و محکوم به انزوا و فناست. 2938 به طور مثال کسانی که اهل اقامه صلات هستند و صلات را فقط برای ثواب اخروی نمی‌خوانند، بلکه برای خیر و صلاح و تزکیه نفس و مسئولیت از مفاسد و منکرات می‌خوانند و آن را عرصه پرستش خداوند و تقرب الهی در همین دنیا می‌دانند و بر آن مراقبه دارند، می‌دانند که هر روز امکان اقامه چنین نمازی محال می‌شود و نماز گویی که دری به سوی حشر با اجنه و شیاطین و خناسان و مفسدین و ایده‌های فاسقانه است. و لذا بسیاری ادعا می کنند که بدون نماز دارای احوال معنوی و مراقبه و فکر و ذکر بهتری هستند و با اقامه صلات دچار قبض و ظلمت و پریشانی می گردند. آیا علمای شرع برای این مهمترین بنبست عبادی مسلمین چه راه حلی دارند؟ آیا اصلاً به آن فکر می کنند؟ این بدان معناست که اجنه و شیاطین و خناسان به قلب عبادت و ستون دین حمله ور شدند و پاکترین و مؤمنانه ترین و واجبترین و معنوی ترین فعالیت دینی بشر با ناپاکترین و کافرانه ترین و شیطانی ترین تهاجمات روبروست. این یک دیالکتیک عبادی بسیار حیاتی و مبرم برای جامعه مسلمین است که علمای شرع از درک و علاجش به کلی عاجزند و لذا آن را مسکوت گذاشتند و چه بسا خود نیز به آن دچارند. 2939 دیالکتیک یک معضل صرفاً فلسفی و عرفانی مختص افراد خاص نیست، بلکه یک مسئله جهانی و عمومی است و همه قلمروهای مادی و معنوی و ظاهری و باطنی و عبادی و روانی بشر را شامل می شود و هر اهل فکر و معنایی شبان روز با آن روبرو و در جدال است. گریز عالم و عامی از تفکر و معنویت در عصر ما به دلیل گریز از این بنبست مهلک است. بنبست تضادهای لاینحل و غیر قابل فهم دیالکتیکی. و نیز راز دین گریزی و شریعت گریزی و گرایش به معنویت‌های کاذب و شیطانی که لااقل این تضادهای شدید و سخیف را دارا نیست، زیرا خود هویت شیطانی دارد. 2940 دیالکتیک شریعت ضد شریعت را میتوان مبرمترین دیالکتیک قلم رو به دین دانست. ضد شریعتی که درست از بطن خود شریعت برخواسته است که مثال نماز کاملترین نمونه آن است و میتوان مشابه چنین امری را درباره سایر احکام عبادی سراغ گرفت مثل حج، و این یک دیالکتیک مختص آخرالزمان است. 2941 به حال بهتر به آن کلام مشهور شارح اعظم دین و بانی شریعت پی می‌بریم که چرا شریعت منهای امام و امامت را قلمرو به ظهور کفر منافقانه معرفی کرده است که عذاب پس از مرگش به مراتب هولناک‌تر است، یعنی حبس روح در قبر تا قیامت کبرا، زیرا امام و حکیم الهی آن نور صبوحی و دیالکتیک تسبیحی است که مؤمنان تحت شعاع این نور می توانند از تضادهای دیالکتیکی نفس ناطقه خود فرا روند و از اسارت و تسخیر شیاطین نجات یابند. خود این جانب در دوران تبابتم شاهد پیچیده ترین امراض روانی و شیطان زدگی ها در جماعت اهل شرع بودم که گاه مجبور می شدم به عنوان یک درمان اضطراری آنان را از انجام فرایض شرعی منع کنم تا به حداقل سلامت روانی برسند و به علت بیماری خود آگاهی یابند تا درمان عرفانی آغاز شود و با معرفت به فرایض واجب بازگردند. 2942 نمازی که طبق وعده الهی موجب مسئولیت نفس از منکرات و فحشا می شود چرا خود درب ورود شیاطین شده است و این وضع شامل کل شریعت و اخلاق و معنویت است. فقط به واسطه علم آخر و زمان شناسی و دیالکتیک شناسی و رجعت شناسی می توان به این بزرگترین راز دوران آگاه شد و برایش راه نجات یافت. چرا هر نهاد برحقی در نفس ناطقه به سرعت منجر به یک برنهاد یا تضاد می شود و انسان را با تمامیت خودش به بنبست می رساند. چرا روی کرد به خدا موجب ابتلای به شیطان می شود. چرا هر ارزشی به سرعت تبدیل به ضد ارزش می شود. در آثار قبل هم چنین بوده است، ولی نه به این سرعت و شدت و حدت. این معنای ظهور حقیقت آخر الزمان در نفس انسان است که فاصله بین علت و معلول و تز و آنتیتز را به صفر رسانیده است و انسان را مقیم در اساس ساخته و امر به رجعت می کند. آیا در چنین وضعیتی نیازمند عقلانیت و منطق و فهم نوینی نیستیم؟ و نیز نیازمند معنویت و دین برتر و خالصتر و عارفانه تر. دین زنده و اصائه. خدای حی و قیوم. ای اهل ایمان، خدای زنده و حاضر را بپرستید. قرآن. 2943 کسی که امروزه از قدرت خلاقه و صبوحی دیالکتیک متعالی در جانش برخوردار نباشد، مطلقاً امکان عبادت کردن و معنویت و تقوا و اخلاق عملی ندارد و به سرعت در آن دچار تضاد و نفاق و جنون و شیطان زدگی می شود که در آن یا دیوانه می شود و یا رهایش می کند و به سراغ انواع عرفانها و معنویتهای دجالی می رود. 2944 کسی که در جانش قدرت تسبیح الهی نداشته باشد، عباداتش عین شیطان پرستی می شود و دیوانه و وسواسی و رنجور می گردد. علم تسبیح یک علم باطنی است که بدون آن عبادتی ممکن نیست و تبدیل به ضد عبادت می شود. 2945 آخر الزمان عصر تأویل و تعین شریعت و همه احکام شرعی و اخلاقی است، زیرا آدمی جبرن روی به پروردگار است، ولی اگر دل به پروردگارش نباشد و همچنان دل به دنیا باشد، در شریعتش جز ظلمات و فساد و شیطان رخ نمی دهد. ولی دلی که به نور امام منور نباشد روی به خدایش نمیتواند شد و امام مظهر اشد ازداد است، زیرا در این حال که فنای به ذات خداست روی به اهالی درک اسفل سافلین دارد و مقیم در این قلمرو است تا اهالی این قلمرو را از نابودی برهاند و فقط در اطاعت از اوست که دل از تسخیر شیاطین مسون میماند و محل تعبیل و تعین امر خداوند و تحقق شریعت الهی می شود و دلی که فاقد نور امامی باشد در روی کرد به خدا و انجام شریعت لانه اجنه و شیاطین می گردد و کارگاه واژگون سازی ارزش های الهی می شود. شریعت بی ارادت و اطاعت و اتصال به امام قهارترین ابزار سلطه شیطان است و جریان تکفیر در این دوران واضح‌ترین حجت این ادعاست. 2946 در آخر الزمان دین فقط دین تعبیل است. شریعت و احکامی که در دل و جان تعبیل نگردد و قلبی نشود ملعبه شیطان است. نمازی که تبدیل به ذکر قلبی نشود نه تنها مانع منکر و فحشا نمی شود که قدرتمند ترین ابزار فسق می شود. حجابی که در دل به نور عصمت تعبیل نگردد قوی ترین ابزار جلوه‌گری و بی عفتی می شود. حجی که تبدیل به حجت شهودی حق نشود دل را کافر مطلق می سازد. و اما نور تعبیل نور امام است که از وجود عارفانش برمیتابد و عقل تعبیلی هم دیالکتیک تسبیحی است. 2947 آدمی چون هیچ خودی در خودش ندارد و تماماً غیر خود است، در رابطه با هر کس و هر چیزی که قرار می‌گیرد سعی می‌کند آن را از آن خود و برای خود و عین خود سازد، ولذا این غیر را به تدریج ضد خود می‌یابد، یعنی آن کس یا چیز تبدیل به ضدش می‌شود تا هستی خیش را حراست کرده باشد و به تصرف و تسخیر در نیاید. و این بیان دیگری از اصالت ضدیت در منطق دیالکتیک است. عین این واقعه در رابطه بین آدمی با خودش هم رخ می‌دهد. یعنی انسان به میزانی که تلاش می‌کند امیال و ایده‌ها و احساسات غیر خودی در خود را تبدیل به هویت خود سازد و خود جاودانه‌اش نماید، مواجه با ضد خود می‌شود در روان خیشتن. 2948 پس منطق و خرد دیالکتیکی مربوط به قوه ادراک نفس ناطقه انسان در عرصه از خود بیگانگی اوست تا زمانی که به هویت الهی خود در خیشتن نائل آید و صاحب وجود و موحد شود. پس فقط انسان کامل از دیالکتیک نفس منزه شده است و به احدیت ذات پیوسته است که این مقام الهی هم جز به واسطه خود آگاهی دیالکتیکی نفس حاصل نمی گردد. دیالکتیک منطق و عقل عرصه بی خودی و بی وجودی بشر است، یعنی انسان دهری که جز گذشته نیست و سعی می کند که گذشته را تبدیل به اصائه کند، یعنی مرده را زنده کند و نمی تواند. و بلکه کل گذشته و هویت‌های آریه‌ای در نفس ناطقه‌اش تبدیل به ضدش می شود و این همان دیالکتیک دهر از سایه، خود ضد خود، مرگ زندگی یا بود و نبود است. 2949 و اما آن نیرویی در انسان که اراده می کند که این غیر را خیش کند و عدم را وجود نماید چیست؟ همان نفس ناطقه انسان است که عرش روح خدا در بشر است، یعنی همان هویت و فطرت الهی انسان. پس انسان این هستی الهی را در خیشتن داراست، پس چرا تلاش می کند به واسطه این هویت و روح الهی غیر را تبدیل به خود کند که نمی تواند؟ زیرا این روح نفس ناطقه خود و من انسان نیست، بلکه او یا هو است و ولی اگر انسان بتواند همین هوی الهی را خود کند و حیات و هستی خود سازد، از این تبدیلات مذبوحانه غیر به خیش بی نیاز می شود. ولی چگونه؟ هر که خدا را شناخت خود را شناخته است، یعنی خود را یافته و صاحب وجود شده است. پس بایستی به ماهیت، یعنی نفس ناطقه خود عارف شود، نه اینکه الوهیت پروردگار را در خودش ابزار تبدیل غیر به خود سازد، که این همان کفر و جهل بشر است. یا من هو، ای منی که اویی، این او باید من شود به واسطه عرفان نفس. زیرا به قول امام باقر علیه السلام، نفس ناطقه همان الوهیت خدا در بشر است. پس این الوهیت و هویت خدا بایستی در بشر به تمام و کمال شناخته و یافته شود. یعنی آنچه که هو را من می کند معرفت و هوشناسی است و چنین عرفانی هم سراسر دیالکتیکی و دیالکتیک آگاهی است. دیالکتیک بین من و هو. زیرا نفس ناطقه هر کسی همان من هوی آن فرد است. این من هو همان دیالکتیک عرفانی است. 2950 حدود 14 قرن پیش علی علیه السلام اسم اعظم همه اسرار وجود را در اختیار بشر گذاشت. یا من هو، یا من لا هو، الا هو. که ترجمه تحت لفظی چنین است: ای منی که اویی، ای منی که او نیستی مگر این که فقط او باشی. که دارای دو بخش دیالکتیک و تسبیح است، آن هم دیالکتیک ذات نفس ناطقه، یعنی دیالکتیک رابطه نفس با خودش، که این صراط المستقیم دیالکتیک و تسبیح است، یعنی دیالکتیک منیت و هویت نفس و سپس تسبیح منیت برای هویت در حد فنای من در او، یعنی یا من لا هو الا هو. و این دیالکتیک تسبیح عرفانی همه عرفای علوی است که مظهر هویت الهی می شوند. 2951 دیالکتیک قانون عدالت خدا در عالم خلق است، ولی عارفی که به مقام خود آگاهی دیالکتیکی میرسد مشمول دیالکتیک است، که این عدالت را تبدیل به رحمت مطلقه و عشق الهی میکند و اختیار مطلق، و این مقام ولایت وجودی است. 2952 مثلا کفر به معنای خودپرستی است، که قانون دیالکتیک بر اساس اصالت ضدیت فرد کافر را بدون آن که بفهمد به سمت ضدیت با خودش هدایت می کند، که این تقوای جبری و تسبیح است. یعنی فرد کافر دست به اعمالی می زند که ضد خود اوست و با کسانی دوستی می کند که دشمنان اویند، بی آن که آگاهی داشته باشد. ولی فرد متقی که ضد خود است به سمت دوستی با خود می رود و حتی دشمنانش هم نادانسته با او دوستی می کنند. 2953 و یا مثلا زن و شوهر دشمن خودپرستی های هم دیگرند و دوست دشمنان هم دیگر و دشمن دوستان هم دیگرند. ولی زن و شوهری که هر دو ضد خود و متقی باشند به دوستی با همدیگر میرسند و نهایتاً به دوست ایمانی یکدیگر، یعنی او یا امام میرسند. چون تقوای الهی را در رابطه با همدیگر رعایت کنید او را دیدار میکنید. قرآن 2954 و این که به طور کلی شباهت ها موجب ادابت هاست و ضدیت ها موجب دوستی ها، ولی آنگاه که دوستی ها موجب تفاهمات و شباهت هایی گردید منشأ پیدایش دشمنی است، و این بیانگر حق تسبیح بلا وقفه دیالکتیکی می باشد به سوی احدیت و بیتایی حق، و این راز دوستی بی پایان بین انسان هاست به سوی پروردگار که دوست مطلق است، زیرا به هیچ چیزی شباهت ندارد. کسان که بیتایی مطلق پروردگار را می پرستد و ولی خدا و خلق است و این بیتایی مطلق همان بی خودی محض است که مقام عصمت است و خود مطلق پروردگار هم برخواست از مطلق بی خودی اوست در قبال خلقش و این همان معنای آیه است در سوره رحمان که او هر آن در شأن دیگری است، یعنی او هرگز لحظه ای هم خود نمی شود و این معنای منطقی سبوحی و قدوسی متعالی و فرارونده خداوند است و کسی قادر به شناخت و پرستش چنین خدایی است که خودش هم دائما مشغول تسبیح دیالکتیکی باشد که در دیالکتیک ممکن می شود که همان ضدیت جاودانه با خود است و این یعنی یا من هو یا من لا هو الا هو. 2955. پس دیالکتیک عقل و منطق و اخلاق عرفاست، عرفای عربی و عاشق پروردگار و غیر از اینها این عقل و اخلاق را بر نمیتابند چه فیلسوف و چه فقیه یا دانشمند. دیالکتیک عقل عبودیت لا متناهی و ابدی است که از عرفان نفس مطلق برمیخیزد، از یا من هو یا من لا هو الا هو. 2956. اگر علی علیه السلام خود را بزرگترین دروغ و دروغگو مینامد، پس اصل اصالت ضد خود منطق و علم صدیقین است. پس دیالکتیک عبادت صدیقین است و عقل عبودیت و عبودیت عقل. 2957. ممکن است بگویید که چنین علم و عقل و منطقی به درد زندگی نمی خورد. چنین نیست. زندگی خود این بنده حجتی بر کذب چنین ادعایی است. یکی از بزرگترین معما و حیرت زندگی بنده در اندیشه دیگران و به خصوص اطرافیانم همین است که می‌بینند که برخلاف سنت و منطق عامه مردم زندگی می‌کنم و زندگیم حتی به لحاظ معیشتی با عزت‌تر از همه است و بسیاری هم بدین لحاظ در گرو و نیازمند زندگی بنده هستند. یکی از دوستان روزی با کمال حیرت به من گفت: من پس از سالها هم زیستی و دوستی با شما آخرش هم نفهمیدم که آیا ما رزق شما را می دهیم یا شما اید که رزق ما را می دهید و هرچه که بیشتر فکر می کنم دوچار جنون می شدم. این دوست درست به همین دلیل بالاخره راهش را جدا کرد و رفت، زیرا نخواست او را بفهمد و اهل خرد دیالکتیکی شود و سالک یا من هو گردد. رزق شما از سمتی می آید که هرگز آن را نمی فهمید. قرآن. این همان سمت یا من هوییست که در عالم عرض این سمت همان سمت امام است که خلیفه اوست و آن که بر حق یا من هویی زیست می کند هم عارف امام و خلیفه امام و امام ناطق است و بدین ترتیب خداوند در امامش و امام هم در مؤمن مخلص خود آشکار می شود به معانی و صفات. ما معانی خدا و ظهورش در شماییم. امام باقر علیه السلام. 2958. متذکر می شویم هرگاه که در درک مفاهیم و اسرار دیالکتیکی حق درماندید و سرگردان شدید، به مخصوص ترین قلم رو به دیالکتیکی عالم وجود انسان یعنی رابطه آدم حوایی رجوع کنید که مبدع هر دیالکتیکی در عالم عرض است که معادش رابطه امام معموم است و کمالش در قیامت کبرا در واقعه لقاء الله. 2959. باید دانست که همسر، دوست، امام و پروردگار هر کسی یا مظهر تنفیس دیالکتیکی اوست و یا مظهر تسبیح دیالکتیکی که در صورت اول دشمن است و شیطانی و در صورت دوم هم دوست است و الهی. در صورت اول ضد خود انسان است و در صورت دوم مظهر خود مطلق و بیتا. بسته به درجات تنفیس یا تسبیح که این درجات تنفیس و تسبیح هرچه که به مفهوم احدی ذات پروردگار نزدیکتر می شود، شدیدتر می شود تا جایی که یک خدای تنفیذ شده در نفس انسانی، اهل عبادت و شریعت، عین ابلیس اوست. 2960 آنچه که از شریعت در نفس آدمی یکی یهودا، امرواس، ابن ملجم و شمر و قطامه و جعده می پرورد، فقدان عقل تسبیح دیالکتیکی است و باید دانست که چنین عقلی برای عامه مردمان جز در اطاعت و ارادت خالصانه از امامی حی حاصل نمی آید. فقط امامان و عارفان علیین به طور مستقیم و بی‌واسطه از نور این تسبیح دیالکتیکی برخوردارند که امامان از خود حضرت حق و عارفان هم از نور نظر امام. 2961 باید درک کرد که شریعت و تقوای شرعی قلمرو به نفی خود است که چون به غایت رسید و مقام تقوا حاصل شد، آنگاه قلمرو به طریقت عرفانی است که نفی این نفی می باشد. به قول حافظ، سجاده را به می رنگین کردن به امر پیر. و اما مقام حقیقت حاصل نفی 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 است که ما آن را دیالکتیک دیالکتیک خواندیم. شریعت حاصل اطاعت از نبی است، طریقت حاصل اطاعت از ولی است و حقیقت هم حاصل جهاد فی الله و اطاعت از خود حق است و مقام انسان کامل همچون حلاج و بایزید و شمس که مظاهر امام زمان هستند و مصداق آن کلام امام که ما معانی خدا و ظهورش در شمایی و اینان ظهور نور دیالکتیک حق و رندی پروردگارند در خلق. 2962 دیالکتیک فقط بین دو موجود در جهان نیست، بلکه بین دو ایده، دو معنا، دو گرایش، دو احساس، دو ایمان، دو فلسفه و بین دو دیالکتیک هم جریان دارد، هم در درون یک فرد و هم بین افراد و جوامع و تمدن‌ها. 2963 هر فردی یک موجود دیالکتیکی با خودش می باشد، پس رابطه دو فرد رابطه بین دو کارگاه دیالکتیکی است. اگر هر دو حامل دیالکتیک تنفیذ باشند، سنتز این دو دیالکتیک، دیالکتیک سومی است که موجب ابطال تنفیذ هر دو دیالکتیک می شود. پس حاصلش یک دیالکتیک تسبیحی است ولی از نوع جبری. اگر هر دو حامل دیالکتیک تسبیحی باشند، سنتزش یک تریالکتیک تسبیحی می باشد، زیرا چنین رابطه ای از جنس دیالکتیک امام معموم است. ولی اگر یکی از طرفین حامل دیالکتیک تسبیحی و دیگری تنفیسی باشد، سنتزش ظهور یگانه انسان تسبیحی و ابطال آن جناح تنفیسی است. 2964 همه ما در جهانی زیست می کنیم که همه ذرات و کرات و موجوداتش خواه ناخواه مشغول تسبیح دیالکتیکی هستند. از هر که در چنین جهان تسبیح شده ای به تنفیس بپردازد، به سرعت باطل و رسوا می شود. جهان مدرن عرصه چنین ابطالها و رسوایی هاست، زیرا مدرنیزم جهان اشد تنفیس است. با صدای بلند، آن هم یک تنفیس جهانی و برای کل جهانیان، ولذا همه ابطالها و رسوایی ها هم جهانی است. از خوشا به حال غریبان، یعنی بیتایان و تسبیح کنندگان. 2965 در جهانی که همه امور بر محور تنفیس و جلوه‌گری و خودنمایی می‌چرخد و هر کس و چیزی یک بت و مده است، امر تسبیح امری بس عظیم و سخت است، زیرا آدمی را به سوی بیتایی می‌برد که قلمرو به توحید است و قربت و تنهایی می‌آورد، زیرا همه آشنایی‌ها بر اساس شباهات است و اشتراکات. 2966 شباهت زدائی و علیت زدائی و قیاس زدائی همان حرکت به سوی تسبیح احدی ذات پروردگار است در کارگاه دیالکتیک تسبیحی، و این حرکت به سوی قربت و بیتایی و تنهایی است در عین زندگی جمعی، و این همان جهاد اکبر است. که این جهاد اگر در اطاعت محض حکیم الهی نباشد، بی تردید در سمت ابلیسیت است و استکبار مرگباری که فرد را در ظلمات انزوای درونش دیوانه و محبوس می کند و خلیفه شیطان. چون این انسانی در عصر ما تا به گفتگو و تعامل با احدی را ندارد الا از طریق رسانه های آریلی و یا روش های تکفیری. پس می‌بینیم که یک انسان الهی و یک انسان ابلیسی چه شباهت حیرت آوری بر حسب ظاهر دارند، درست مثل شباهت امام و دجال. و اینک دیالکتیک بین این دو، اشد دیالکتیک تسبیحی و تنفیسی، سرنوشت نهایی انسان را در آخر الزمان رقم می‌زند. 2967 معارف عرفانی و توحیدی اگر دارای تبیین دیالکتیک تسبیحی نباشند، بهترین ابزار در جهت تنفیس عرفانی و عرفان تنفیسی ابلیسی هستند. و یک شبه از خواننده‌اش یک شیطان مجسم می‌سازند که به سرعت به سوی رسوایی و فروپاشی می‌رود. این نیز از اعجاز معارف توحیدی است که خودپرست ترین و کافرترین نفوس را هم علی رغم میلشان به غایت کفر و خودپرستی رسانده و رسوا و پوچ می سازد. و این آغاز توبه نصوح است و دیالکتیک تسبیحی. 2968 خرد و فهم دیالکتیکی به قدری زیبا، عمیق، جامع و جهانی و افسونگر و محکم و عظیم و حیرت آور و در این حال تلخ و دردناک است که آدمی را بین حقیقت و خودفریبی مخیر و صاحب انتخاب می سازد که این عالی ترین و عمیق ترین و کامل ترین انتخاب ممکن است. هرچند کسی که نوری از این خرد الهی بر وجدانش تابید، دیگر به سختی می تواند خود را بفریبد، مگر به اشد تخدیر و فریبکاری و تبهکاری روی کند و خود را دیوانه سازد. تلخی حقیقت جز در خرد دیالکتیکی قابل فهم نیست که این همان تلخی عدالت است، همانطور که در همه جای قرآن کریم معنای حق و راستی و عدالت یکی است. 2969 تلخی حقیقت شدید تر از این نیست که آدمی ببیند که هر چه کرده بر علیه و دشمنی با خود بوده است و عزیزانش، و این تلخی جز از خرد دیالکتیکی بر نمی خیزد. ولی هر کس هم این حقیقت را در اندیشه و جانش پذیرا شد، به شیرینی و آرامش و مستی فوق تصوری می رسد و آن مقام بی خودی است. 2970 آری، می گویند که دیالکتیک این آقا هم مثل دین و اسلام و تشیع و امامتش امری من درآوردی و بدعت است. باشد، ولی آیا این واقعیت هست یا نیست؟ اگر هست، پس هرچی که می خواهید بنامیدش. ما بر سر اسم و عنوان با کسی دعوا نداری، اصلا بدعتش بنامید. آری، دیالکتیک ما، دین ما، اسلام و تشیع ما جملگی اموری بدیع هستند، پس اگر عقلتان میپسندد جدل نکنید و بپذیرید، زیرا چیزی مقدستر از عقل نیست. چون کسی که عقل خود را انکار کند بدترین عداوت را با خود کرده است. مگر چیز نو و بدیع بد است؟ پس چرا این همه پدیده های نو و بی سابقه عرصه تکنولوژی را با دل و جان میپذیرید و لحظه‌ای در درستی یا نادرستی آن تردید نمی‌کنید؟